السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. ده وظیفه از وظایف شیعیان در زمان غیبت حضرت ولی عصر به عرض محترم دوستان عزیزمون رسید. امروز انشاءالله 11 وظیفه رو عرض میکنیم. 11 وظیفه ما در زمان غیبت حضرت ولی عصر تولی و تبری یا تولا و تبراست، هر دو البته صحیحه، هم تولی درسته هم تولا و هم تبری و هم تبرا. یعنی ما باید خاندان عصمت و طهارت رو دوست بداریم و از دشمنان اونها هم بیزار باشیم. این وظیفه ماست. این وظیفه از صدر اسلام برای مردم مسلمان بوده است. در زمان پیغمبرم دو تا از فروع دین همین تولا و تبرا بوده، جزء اصول دین نبوده ولی جزء فروع دین بوده. یعنی این یه وظیفه ایست به عهده ما که دوستداران خاندان عصمت و طهارت و خود اونها را دوست بداریم و از دشمنانشون هم مطلقا بیزار باشیم. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. این شعار شیعه است. شیعه در تمام دوران زندگی خودش، یعنی از زمان امیر المؤمنین روحی له الفدا تا الان، این تولی و تبری یا تولا و تبرا جزء مذهبش بوده و باید باشد تا دامنه قیامت هم باید باشه. حالا چرا باید باشد رو بعد عرض میکنم. اول یه دوتا روایت براتون بخونن که چطور وظیفه ما در این زمان اینه که اینطور باشیم، وقت بعد عرض میکنم که چه اثری دارد تولا و تبرا که اینقدر به ما سفارش میکنن تا یک ارزش اخلاقی اجتماعی نداشته باشد چنین دستوری به ما نمیدن. یه حکمتی درش هست. روایت رو توجه بفرمایید. این روایتی که عرض میکنم در جاهای مختلف این روایت رو نقل کردن. حالا کتابی که بیشتر در دسترس هست کتاب معجم احادیث الامام المهدی جلد سوم صفحه 220. البته در کتاب بهار مرحوم مجلسی هم این روایت آمده است که الان آدرسشو من اینجا ندارم، یادم رفته بنویسم. عرضم حضورتون که این روایت از امام پنجم است. یک قسمت این روایت را یک روز دیگه به یه مناسبت دیگری عرض کردم، حالا امروز به این مناسبتی که درش بحث داریم عرض میکنم. امام باقر میفرماد ان اقرب الناس الى الله عز وجل و اعلمهم به و ارعفهم بالناس، نزدیکترین بندگان خدا به خدا و مهمترین کسانی که از همه بیشتر خدا را شناختند و کسانی که از همه مردم بیشتر به مردم مهربانی دارند، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اطهار ایشونن، که اینا این صفت رو دارن، نزدیکترین افرادن به خدا، از همه خدا را بهتر شناختن، از تمام مردم به مردم مهربانترن. وقت بعد می فرماید فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِمْ، حق با اینهاست، ائمه از این خاندان هستند، فعینما رأیتموهم فاتبعوهم، هر جا اونها را دیدید از اونها پیروی کنید و اگر یک روزی امام به حسب ظاهر در میان شما نیست مثل الان، وظیفتون چیه؟ وظیفتون اینه وقتی امام را نمیبینید نگاه کنید به سنت و راه و روش اونها و از سنت اونها پیروی کنید و همونایی را که قبل از غیبت امام زمان دوست می داشتید و وظیفتون بود دوستشون بدارید، حالا هم دوستشون بدارید، و اونهایی که قبل از غیبت شما وظیفه نداشتید دوستشون داشته باشید، حالا هم اونها رو نمیخواد دوست داشته باشید. حالا امکان داره ابتداعا یه کسی پیش خودش بگه آخه یعنی چه این حرف که یه عده خاصی رو دوست داشته باشید یه عده خاصی رو دوست نداشته باشید، مگه جبره؟ مگه زوره؟ نه، نه جبر است و نه زور، بلکه یه مسئله عقلایی منطقی است. ما از نظر عقل و منطق باید به یک عده‌ای علاقمند باشیم، به یه عده‌ای هم نباید علاقمند باشیم. قرآن هم برای ما خطش رو روشن کرده که نسبت به چه کسانی باید تولا داشته باشی و با اونا باشی و نسبت به چه کسانی باید بدبین باشی و از اونها براءت داشته باشی. عقل مگه این حرف رو نمیزنه؟ عقل به یک انسان جوان میگه اگر یک کسی دارای علم است برو دنبالش، اگرم یک کسی علم نداره آدم هرزه بیربط فاسدیست دنبال اون رو. حالا اینجا دیگه نمیشه آدم بگه عقل چرا این حرفا میزنه. خب این مصلحت اندیشی واقعی است. سرنوشت انسان یک وقت در اثر رفت و آمده با یه آدم فاسد عوض میشه. سرنوشت بد زندگی انسان ممکن است با برخورد با یه آدم صالح عوض بشه و انسان واقعا کامیاب و سعادتمند بشه بعد در اثر یه برخورد کوچک با یه آدم خوب، و به عکسش با برخورد بد با آدم بد سرنوشت آدم رو عوض کن. اینها مسائل خیلی مهمی است، از نظر ما چیزی نیست. حالا باز شرح میدم این قضیه رو، اجازه بدین یه روایت دیگه برزتون برسونم. در روایت دیگر باز از امام محمد باقره، یه مردی میاد خدمتشون، در جمع دوستان حضرت نشسته بوده. اینا قاعدشون این بوده که وقتی اصحابشون میمدن پیششون دائره وار میشستن، از اولیه سوال میکردن چیکار داری؟ مسئله داری؟ مسئلهشون میگفت، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی تا آخر. این بابا میگه من خدمت حضرت نشسته بودم، وقتی نوبت به من رسید فرمود هات حاجتک، بگو ببینم چیکار داری. میگه من عرض کردم آقا جان اخبرنی به دین کلبی تدین الله عز و جل بهی انت و اهل بیتک لعدین الله عز و جل به. عرض کردم آقا جان برای من بگو ببینم دین شما چیه و دینی که پدران شما درش بودند و اولادان شما درش هستند. منم دلم میخواد همون چیزایی که شما بهش معتقدید به همونا معتقد بشن. میگه حرفی که به حضرت زدم، حضرت فرمودن والله لأعطینک دینی و دین آبایی، به خدا قسم اون که خودم و پدران من به اون معتقد بودیم برات میگم تا عقیده ما رو بفهمی و دنبال عقیده ما بیه. فرمود شهادت ان لا اله الا الله. اولا ما خدا رو یکی میدانیم و شهادت میدیم خدا یکی، و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و ما شهادت میدیم که پیغمبر اسلام از جانب خدا هستند و رسول خدا هست. بل اقرار بما جاء به من عند الله، ما قرآنم قبول داریم و اقرار داریم به این که اون چه در قرآن مجید است حق است از جانب خدا. بعد فرمود ول ولایه لولینا ول براءه من عدونا، ما با اولیاء خودمون خوبیم و از دشمنان خودمونم بیزاریم. میریم در کنار دوستانمون مینشینیم و از دشمنانمون ما دوری میجوییم، نزدیک اونا نمیریم. و تسلیم لامرنا، ما تسلیمیم در مقابل اون که خدا بر ما خواسته که پیش بیاید. و انتظار و مهدینا، منتظر مهدی خودمونم هستیم، انتظار حضرت مهدی رو داریم. میگه امام بر من اینجور عقایدش نفرمودن. ما از این دو تا روایت چی استفاده کردیم؟ میخواستیم بگیم ائمه میگفتن به مردم که ما باید با اولیاء خدا باشیم و از دشمنان خدا دور باشیم، نه برای اولیاء خدا شخص خاصی و معرفی کردن و نه برای دشمنان خدا شخص خاصی و معرفی کردن. یه مطلب کلی عقلیه، عقل این مطلب رو میپسندد که هر کس با خدا دوسته ما باید با او دوست باشیم. چرا؟ برای اینکه اون که با خدا دوست است و ولایت بین او و بین خدا هست کار زشت نمی کنه. چرا؟ ولی اصولا یعنی چه؟ ولی را گرچه معانی مختلف برش کردن، ولی زیباترین معنایی که برای ولی کردن که در تمام مشتقات این معنا وجود داره، ولی یعنی اونی که چسبیده به یه کسی باشد. وقتی هیچ فاصله ای بین دو نفر نباشد میگن اینا با هم موالات دارن، پشتشون به پشت هم است، فاصله بین اینا وجود ندارد. ولی خدا پیغمبر اسلامن، برای اینکه بین خدا و بین پیغمبر واسطه ای نیست، یعنی اونقدر پیغمبر اکرم با خدا نزدیکن که هیچ چیز نمیتواند فاصله بگذره بین خدا و بین پیغمبر. نتیجتاً یه کسی که اینجور چسبیده به خداست این دیگه کار زشت نمی کنه، فوش نمیده، غیبت نمی کنه. ولایت ما نسبت به علی ابن ابی طالب یعنی اونقدر ما باید نزدیک به علی باشیم که هیچ فاصله‌ای بین ما و بین علی ابن ابی طالب نباشد. یعنی تمام کارهای پسندیده‌ای که مولا امیرالمؤمنین انجام می‌دادند و کوچکترین خطایی از اون بزرگوار صادر نشد، ما هم باید همین جور باشیم. این معنی ولایت و تولی است. پس تولا داشتن نسبت به اولیاء خدا یعنی خوب بودن، یعنی ما باید در زمان غیبت امام زمان کاملا خوب باشیم، حداقل به ما بگن اینا دنبال روی علی هستن در عملشون. و اگر انسان به حسب واقع خودش دنبال رو به کسی قرار داد، لااقل از نظر ظاهر یک قدری شباهت پیدا می کنن به اونی که دوستش داره. مسئولین مملکت یه وقتی ریشتراش بودن، توی وادی دیگری بودن، رؤساء ادارات، اداریا، نمیدونم امثال اونها، اینا معمولا همون قیافه را داشتن. معمولا در ارتش اگر افراد خیلی متدینم بودن، بالاخره به حسب ظاهر جرأت نمی کردن ریش بگذن. اما وقتی که مسئولین یه مملکتی به حسب ظاهر ظواهر اسلامی را حفظ می کنن، دیگرانم ناچارن ظواهر اسلامی رو حفظ کنن. پاسدارشم ریش میگذره، رئیس فلان ادارم ریش میگذره، مسئول کجا هم ریش میگذره. برای اینکه این بستگی را میگن به حسب ظاهر باید حفظش کن. یه تولی اینجوری باید باشه. حالا اگر واقعا بین ما و بین علی ابن ابی طالب تولی و ولایت هست، ما باید زبانمون، دستمون، چشممون، قلبمون، روحمون، اینها شبیه علی ابن ابی طالب باشه. و اگر پابند به این قضیه بودیم، قهرن همینجورن میشیم. ما دیدیم، برخورد کردیم به جوانهایی که اینا قبلا در یه وادی های دیگری بودن، با یه برخورد های عرض شدن. آدم میبینه واقعا دیگه سینما نمیره، کار سینماگرم نمی کنه. واقعا قرآن میخونه و کار قرآن خونهارم از نظر عمل انجام میده. یعنی دیگه حرف زشت واقعا نمیزن، ظلم و تعدیه به مردم واقعا نمی کنه. ما اگر یه شیعه اینجوری شدیم، شیعه واقعی خواهیم بود. شیعه موالی یعنی اون شیعه‌ای که پشت سر امیرالمؤمنین باشد و فاصله ای با علی ابن ابی طالب نداشته باشه. یعنی نتونن بهش بگن تو که دوست علی ابن ابی طالب هستی چرا اذیت میکنی، تو که دوست علی ابن ابی طالب هستی چرا دروغ میگی، تو که دوست علی ابن ابی طالب هستی چرا مثلا حرف ناسزا میزنی. نتوانن بهش بگن. پس اگر یک کسی در باطن و در قلب حالت تولی و دوستی داشته باشد، یه عامل تربیتی است برای او و اعمال زشت او را عوض میکنه. این خاصیت تولی داشتن است. تبری یعنی که تبری یعنی بیزاری از دشمنان خاندان عصمت و طهارت. شما اگر از دشمنان اونها بیزار باشی، کاری که اونا انجام دادن انجام نمیدی. حالا من یه مثالی خیلی کوچک بزنم براتون. دوتا بچه نشستن یه جایی، یه بچه کوچکم وجود داره، یه لیوان آب این دوتا بچه بزرگترا دستشون. اون بچه کوچکه میگه یخت آب به من بده من تشنمه. میگه اون بچه، این بچه بزرگی میگه سب کن حالا بهت میدم، شروع میکنه خودش بخوره. اون یه بچه دیگه میگه مگه تو شمری که آب به این بچه نمیده؟ یعنی چه؟ این همون روح تبریست که در اون بچه هست، از شمر بدش میاد. میگه کار شمر آب ندادن به شیرخواره ابی عبدالله بوده. من خوشم نمیاد از یه کسی که به بچه شیرخواره آب نده، پس خدا هم این کار نمی کنه. این تبری داره که اینجوره، چون بدش میاد از یزید، از شمر. این کارم کار شمر بوده، میگه اول باید آب را داد به بچه کوچه. همینطور برید بالا در سایر کارهای دیگه. اگر یک کسی از یزید ابن معاویه بیزار باشد، مشروب نمیخوره، قمار نمیکنه. مشروب و قمار کار یزید ابن معاویه بود. یه روایت میدیدم خیلی عجیبه، این روایت آدرسش هم براتون عرض میکنم، برای اینکه بدونیم. کتابیست به نام کتاب معال سبتین فی احوال الحسن والحسین، این کتاب جالبیست. در این کتاب می‌نویسه وقتی که اهل بیت را وارد کردن در مجلس یزید، خیلی به این زن و بچه سخت گذشت، هیچ کجا مثل اونجا بر اینا نبود. علت چه میگه؟ میگه اولا در این مجلس اهانت به حضرت زینب کردن. خب دو، در این مجلس در مقابل زین العابدین و در مقابل اسراء اهل بیت، یزید ابن معاویه شراب خور و یه مقدار شرابها را ریخ رو سر ابی عبدالله. بعد تشکیلات شطرنج براش آوردن، شطرنج بازی کرد و بعد دستگاه شطرنج را گذاشت روی سر ابی عبدالله، تخته شطرنج را، برای اینکه اهل بیت رو ناراحت کنه. این کار او بوده. کسی که دارای تبریست، یعنی بدش میاد از یزید، ناراحت از یزید است، کار یزیدی نمی کنن. بنابراین زنا نمی کنه، مشروب نمی خوره، قمار نمی کنه، اذیت به کسی نمی کند، خودخواه نیست، خودپرست نیست، خودپسند نیست. این حرکات زشت و صفات بد را از خودش دور میکنه. میگه میخوام مثل اونا نباشه، میخوام حالات اونا رو نداشته باشه. تبلا هم که دارد، میگه میخوام مثل علی ابن ابی طالب باشم. علی را دوست میدارد، میگه میخوام مثل علی ابن ابی طالب باشم. بنابراین از مظلوم دفاع میکنه، از بیچاره دفاع میکنه. به افرادی که افتاده هستن، من به اونا اعتنا میکنم، نه گردن فرازانی که میخواهن بر سر مردم مسلط بشه. و امثال اخلاق علی ابن ابی طالب را با ولایت فرا میگیرد و با تبرا اخلاق زشت دیگران را از خودش دور میکنه. نتیجتا یک عامل تربیت برای انسان همین تولی و تبریست. پس اگر ما میشینیم دور هم دیگه میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن عمر و عثمان و ابا بکر و معاویه و کذا و کذا، برای اینی که ما این کار رو عامل تربیت میدونیم. یعنی ما میگیم ما از کار عمر ابن الخطاب که آتش زدن در خانه زهرا بود و شکستن در خانه زهرا و سقط کردن جنین زهرا بیزاریم و خودمونم این کارا رو نمی کنیم. پس تبریم چه عامله بر تربیت. در این روزگار، در زمان قیدت حضرت ولی عصر که وظیفه ما تولا و تبراست، یعنی ما باید زندگی خاندان عصمت و طهارت را تابلو قرار بدیم در مقابل خودمون و دنبال اونا بریم و زندگی دشمنان اونها را هم تابلو قرار بدیم در مقابل خودمون و از اونها کنار بشویم، اون حرکات را نکنیم، اون کارای زشت را ما انجام بدیم. معنی تولی و تبری از دیر زمانم که برای ما تولا و تبرا را میگفتن همین را میگفتن. قرآن هم همین دستور را میده، برای اینکه قرآن در یه جا میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اون ولیگی که شما باید به او چسبیده باشید و بین شما و بین او فاصله نباشد خداست و پیغمبر و علی ابن ابی طالب و خاندان علی ابن ابی طالب ائمه اطهار علیهم صلوات الله. از اون طرف هم می فرماید لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. کفار را دوست خودتون قرار ندید، نچسبید به اونها، پشت سر اونها باشید و کار اونها را انجام بدید. هر کس از شما به یهود و نصارا و کفار و بی ایمانها و افراد مرتد از دین خدا به پیوندد و دنبال اونا بره فهو و من هم از خود اینا حساب میشه. پس با نیکان باشید تا خوب باشید و از بدان براءت بجویید و دوری کنید تا اعمالتون اعمال ارزنده زیبای عالی باشد. شما ببینید قرآن مجید در یک جا می فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله. می فرماد مؤمنین و مؤمنات اینا ولایت بینشون هست. ولایت که بین مؤمنین و مؤمنات باشد کار خوب یاد هم دیگه میدن، یقیمون الصلاه نماز رو به پای میدارن، یؤتون الزکات به مردم خدمت میکنن، اطاعت از خدا و رسول میکنن، وقت اینا هستن که سیرحمهم الله، خدا بهشون رحم میکنه. اما اگه ما رفتیم دنبال کافرها، کارای اونا را یاد گرفتیم، کارای اونا را انجام دادیم، هر لباس اونا پوشیدن ما پوشیدیم، هر عملی اونا انجام دادن ما هم انجام دادیم، وقت دیگه مورد رحمت الهی نخواهیم بود. وقت این عذابها، این شکنجه‌ها، این مسائل، این ناراحتی‌های عجیب در زندگی برامون به وجود میاد در راه چاره ای هم نداریم. وقت اینجا اون جاییست که خودمون با دست خودمون به دست و پامون تناب بستیم و زندگی را برای خودمون زیق و تنگ کردیم. اگر ما با اولیاء خدا باشیم راحتیم، آسوده زندگی میکنیم. یه حرف من که نیست، صریح قرآن مجید. هر کس دنبال این خاندان بره سیرحمهم الله، هر کس در ضد مسیر اینها برود گرفتار معیشت زنک می شود، معیشت تنگ ناراحت کننده بد. شاید ما در قرآن حدود 40 آیه راجع به این موضوع داشته باشیم. ولذا وقتی خداوند متعال اوصاف پیغمبر و یاران پیغمبر می فرماند، ببینید چه جمله می فرماند، اینا در اثر رفتن دنبال پیغمبر به چه مقامی رسیده ان؟ یه لحظه با پیغمبر برخورد کرده، یه لحظه اما تمام وجود خودش عوض کرد. یک آدم بت‌پرست کافر از خدا بی‌خبر با یه مرتبه که پیغمبر رو می‌بیند با اون برخورد جالب عالی میشه یک مسلمان به تمام معنا و یک مسلمان ارزشمند. این برای اینکه اون جنبه ولایت رو حفظ میکنه و جنبه براءت از بت پرستان و مشتکان رو حفظ میکنه. و خدا در قرآن میفرماید محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفر که به پیغمبر ایمان آوردن والذین معه اونایی که چسبیدن به پیغمبر نگذاشتن بین اونا و بین پیغمبر فاصله ای به وجود بیاد اینا حالات پیغمبر یاد گرفتن در مقابل کفار سرسخت ایستادن و تسلیم اونا نشدن به همدیگر ترحم کردن اصحاب پیغمبر مهربان نسبت به یک دیگر بودن همونطور که پیغمبر به مردم مهربان بود. تراهم رکعاً سجدا به جای بت‌پرستی، شرابخواری، زنا، قتل، بیبندوباری، دزدی، جنایت، خیانت میبینی که اونها نماز میخوانند، رکوع میکنند، سجده میکنند، دیگر به کسی تجاوز نمی کنن، تعدی نمی کنن. یه مرتبه زندگی اینا برگشت. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، می گوین خدایا تو به ما چیزی عنایت کن و ما رضایت تو را می خواهیم. ببین از کجا یه مرتبه به کجا رسیدن اینا در اصل بودن با پیغمبر. والذین معه تولی و تبری منشن. الان میدونید چه عوامل عجیبی در فعالیت میکنه برای اینکه بین ما و بین پیغمبر اکرم و اولیاء ما را جدایی بیندازد. کتاب سلمان رشدی یکیشه چه میخواد بین مسلمانان و پیغمبر را جدایی بیندازه. اون قلم شکسته ای که بر می داره می نویسه ائمم مانند دیگران بودن همطور که مردم غیب نمی دونن ائمم غیب نمی دونن، او همین کار می خواد بکنه. اون جلد دوم سلمان رشدیه، می خواد ایجاد بدبینی بین ما و ائمه بکنن، ما را از هم جدا مون بکنه. ما که از هم جدا شدیم او میشه راحت، میشه آسوده. دشمن میداند اون قدرتی که در وجود ما هست و میتواند ما را به سوی خوبی ها ببرند دوستی خاندان عصمت و طهارت است. اینه میخواد بگیره تا نسل جوان ما به هر طرف که او میخواهند حرکت بکنند. حب حسین ابن علی در دلها که هست دشمن نمیتونه کاری بکنه، نمیتونم عرض کردم برای رفقا بد نیست، حالا اگر چنانچه نشنیدید این جمله من جمله های شنیدنی جالبه که اثر ولایت این خاندان عصمت و طهارت را ببینید چقدره و دشمن میفهمد، متاسفانه ما نمیفهمیم. ما رفته بودیم هندوستان، دعوت کردن ما رو برای یک کتابخانه، دیدن اون کتابخانه رفتیم، خیلی تشریفات بر ما درست کرده بودن اونجا، خیلی هم مهم بود، جایز به نام ندوت العلماء، کلاس های مهمی داره برای طلبه هاشون و برای دانشجوهای دینیشون، مجله و چاپخونه و خیلی تشکیلات هست، خیلی. حالا کار میده. بعد از صحبت ها ما از اینا پرسیدیم که بودجه اینجا سال چقدره؟ که مبلغ خیلی سنگینی گفتن، مثلا ما 10 میلیون تومان رو پول ایران. اونجا هم ارزونیه معمولا. خیلی تعجب کردیم. من سوال کردم که این 10 میلیون تومان که مخارج اینجاست شما خودتون تأمین میکنی یا دولت این پول میده؟ گفت نه، 16% خیلی سرسام آوره میشه این پول، 16% از درآمد نفت عربستان سعودی مربوط به تبلیغات وهابیته و اینجا با پول عربستان سعودی داره تأمین میشه، وهابیت عربستان سعودی. ما گفتیم خب اگر چنون چه اینقدر شما اینجا پول خرج میکنی، نکته رو دقت کنید، خیلی خوب حواستون رو جمع کنید، گفتیم اگر چنون چه این بودجه عظیم رو شما اینجا دوره سال صرف میکنی، سنی ها که هیچی، گاو پرستان باید اومده باشن وهابی شده باشن. پس این تبلیغات شما چه اثری داره اینجا؟ یه پیر مردی بود در میان اونا، یه حرف حقی از دهنش بیرون اومد، اونقدر اونا که نشسته بودن بعدشون اومد و ناراحت شدن که جلسه رو زدن به هم. پیر مرد گفت بله، ما یک دوره سال خیلی زحمت میکشیم، پول خرج میکنیم برای تبلیغ کردن مردم به سوی وهابیت، اما یه روز عاشورای شما تمام زحمت های ما رو برباد میده. یه روز عاشورایی که در هندوستان به خاطر امام حسین تو آتیش میرن و سالم میان بیرون، یه جایی مثلا قد این سالونه این مسجد، همین تقریبا شاید یک کمی بلندتر، به عمق حدود 0.5 متر، اینا از 10-20 روز قبل آتیش میریزن تو اینجا، آتیش درست میکنن. روز عاشورا مثل مخمل میمونه این آتیش. بچه 4 ساله، 5 ساله، مرد، زن، با جوراب پلاستیکی از اون سر میان توی آتشا، میان این طرف، میرن اون طرف، 5 مرتبه، 4 مرتبه، 10 مرتبه به اختلاف، ذره هیچ جاشون نمیسوزه. دیدنش مجانی، این که دیمار 800 سال قبل نیست. تصمیم بیرید یه سفر بلند شید برید هندوستان، خیلی جای دیدنی عجیبی هم هست، یه طوری برید که روز عاشورا اونجا بشیدی منظره رو ببینید. این چیه قضیهش؟ دشمن داره میفهمه که ولایت نسبت به ابی عبدالله تا در دل مردم باشد منحرف نمیشوند. این سرمایه عظیم به حمد الله در این مملکت بوده و هست و خواهد بود و دشمن از این مسئله میترسد، لذا اینقدر دارن نامخالفت میکنن. ائمه هم از اون طرف میگن ولایتتون رو نگذارید از بین برا، در آخر الزمان نگذارید این تولی و تبری از بین بره، بعد این شعائر رو نگهداریش کنیم، بذارید بمونه. دوستی اینهاست شما را به طرف صلاح میکشاند، براءت از دشمنان ایناست که اخلاق شما رو خوب میکنه. بابا خودتون دارید میبینید دیگه، ببینید در ماه محرم و سفر میزان بد حجابی چه رنگیست با بعدش، در ایام فاطمه زهرا و ایامی که متعلق به اون بانوی بزرگ است، خب ببینید شما، ببینید بی حجابی کمتر میشه یا بیشتر میشه، بی عفتی کمتر میشه یا بیشتر میشه، اینا حسابه. پس بنابراین 11 وظیفه ما طبق اون چه که ائمه اطهار فرمودن، نه اینکه تعصب مذهبی ما باشد، طبق این مدرک که براتون عرض کردم، وظیفه ما تولی و پشت سر ائمه بودن و بیزاری از دشمنان اونهاست تا در اثر تولی کارهای خوب ائمه رو یاد گیریم و در اثر تبری از کار زشت دشمنان اونها خودداری کنیم. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما. یه مثالی یادم اومد برای مطلبمون. هرچه با خودم فشار میارم اون مثال رو نگویم نمیشود، معلوم شه یه مصلحتی درش هست. امیدوارم امروز اگر حاجتمندی در این مجلس بی حاجت از در این مسجد بیرون نرود، خوش در ذهنم آمد منم به فال نیک میگیرم. آقا سید الشهدا، خوب دقت کنید، میدونم دلتون میشکنه و انشالله با حاجت روا شده از اینجا میرید بیرون. آقا سید الشهدا از مکه حرکت کردن به سوی کربلا، منزلها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاردن تا رسیدن به اوائل عراق در یه منزلی که خوش آب و هوا بود، در کنار شط فرات اونجا پیاده شدن. کاروان در اونجا بار خودش رو گذارد روی زمین، مشغول شدن قضا تهیه کنن، کاراشون انجام بدن. سه تا مسافر وارد شدن، اونا هم داشتن این مسیر رو میرفتن، اینجا پیاده شد. یک زن جوانه، یک پیر زن است و یک مرد جوان، اینا هم رسیدن اینجا. اینها مسیحی بودن، اون جوان نامش وهب بود. اینجا که رسیدن برخورد کرد این جوان به اصحاب ابی عبدالله، علی اکبر رو دید، قاسم ابن الحسن رو دید، ابوالفضل را دید، گفت یا للعجب، با چنین حسن و ملاحت اگر اینان بشرن، زاب و خاک دگر و شهر و دیار دگرن. گفت آقایان شما کی هستید؟ کجا میخواد برید؟ گفتن آقا سید الشهدا بزرگ ماست، داره میره به طرف کوفه، ما هم همراه ایشون میرویم. خیلی شیفته ی اینا شد. خب البته هر کس حضرت ابوالفضل ببینه چرا شیفته نشود؟ چرا عاشق از حضرت ابوالفضل نشه؟ چرا عاشق علی اکبر نشود؟ اومد پیش مادرش، گفت مادر جان اینایی که اینجا پیاده شدن عجیب انسانهای دوست داشتنی هستن، من دیگه دل از اینا نمی کنم، من میخوام با اینها باشم، اجازه بده این سفر رو ما همراه اینها برویم، ما هم که تنها هستیم کسی رو نداریم. مادرش گفت مادر جان ما زن جوان همراه داریم، ناموس ماست، ما باید ناموسمون رو حفظ کنیم، بگذار من برم زناشونم ببینم، ببینم اگر زناشونم مانند مردشونن ما در خدمت اونا خواهیم بود. این زنم پاشد اومد خدمت حضرت زینب، زینب را دید، همسران سید الشهدا را دید، سکینه را دید، مات و مبهوت شد، اینا کیان؟ مگه آدم به این خوبی هم ما در روی این زمین داریم؟ برگشت پیش پسرش، گفت فرزندم اگه تو هم بتونی از اینا جدا بشی، من دیگه از این زنها نمیتونم جدا بشم، ما باید همراه اینا بریم. این جوان مسیحیه، زنش هم مسیحیه، مادرش هم مسیحیه، این جوان ازدواج کرده بوده، میخواسته همسر خودش رو برداره بره برای دیدن فامیلش که در جای دیگه بودن. آمد خدمت سید الشهدا، سلام کرد. اونقدر اخلاق سید الشهدا در او اثر گذاشت که بدنش بی اختیار بنا کرد لرزیدن. گفت آقا اجازه میدید ما همراه شما باشیم؟ ما دیگه از شما نمیتونیم جدا بشیم. اجازه بدید منم در میان جوانان شما مانند بردم و غلامی باشم. آقا فرمودن اشکالی نداره، بیا همراه ما. طوری اومد همراه سید الشهدا. روز بعد مسلمان شد، مادرشم مسلمان شد، همسر جوانشم مسلمان شد. بود همراه آقا تا صبح عاشورا. صبح عاشورا آقا وهب رو صدا زدن، فرمودن جوان امروز دیگه روز آخر عمر من و جوانان منه، اگه بمونی در اینجا کشته میشوی. من بیعتم را از گردن تو برداشتم. اگه میخوای ما را در این بیابان بگذار برو. این جوان شروع کرد گریه کردن، گفت آقا چگونه من از شما جدا بشوم؟ چگونه ممکنه شما را بتوانم رها کنم؟ بنا شد بمون. بعضی ها نوشتن زودتر از همه وهب اجازه گرفت به میدان بره. حالا یا اولین فردی بوده که رفته، یا مثلا قبل از اون عده‌ای هم رفتن، معلوم نیست. این جوان رفت به میدان، شروع کرد جنگیدن، جنگ عجیبی کرد. یه مرتبه همسرش از دم خیمه دید دست وهب از بدن جدا شده، اومد به طرف میدان جنگ. وهب گفت چرا اومدی میدان؟ زن که نباید به میدان بیاد. صدا زد آقا ابی عبدالله به فریادم برست. پیراهن همسرش رو با دندونش گرفت، دست که نداشت که پیراهن او رو بگیره و نگذره او بره میدان. با دندانش لباس همسرش رو گرفت که به مردم هجوم نیاره. آقا اومدن صدا زد آقا این ناموس من دست شما سپرده، من که دارم از دنیا میروم، یه خواهش ازتون دارم. خواهش میکنم این زن جوان مرا به دست خواهرتون زینب بسپارید. آقا این زن رو نصیحت کردن، فرمودن برگرد در خیمه پیش زنها. این دختر جوان برگشت، لا اله الا الله. همینطور که این مادر و این همسر نشسته بودن، شمر سر بریده این جوان را آورد، پرتاب کرد در مقابل اینها. مادرش بلند شد اومد به طرف میدان، همسرشم این سر رو در بغل گرفته داره گریه میکنه، میگه خوش به حال تو که شهید شدی در رکاب عزیز زهرا. ای کاش منم مثل تو میشدم. در این وقت شمر با تیر به طرف این زن زد، نوشتن این زن جوانم از دنیا رفت. مادر اومد بدن این دوتا رو در بغل بگیره. من دیگه نمیدونم چه شده است، بعضیان میگن مادرشم از دنیا رفته، یه منظره این که نقل میکنند و جالبه اینه، حضرت زینب این منظره رو دارن میبینن گریه میکنن که این زن سر بریده را در بر گرفته، خوشحالن که به وصال شوهرش رسید، اما بمیرم خود زینب دیگه سر برادر رو ندیدم، وقتی اومدن در گودال قتلگاه دیدن بدن برادر قطعه قطعه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. شما به قلب خسته من نگاه نکنید، ان شاء الله اونطور که باید و شاید توسل پیدا کنید به این آیه شریفه و حوائجتون رو به طور مستقیم به وسیله حضرت سید الشهدا بگید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، نسألک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر بآل محمد ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اقض بهم حوائجنا اكف بهم مهماتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المحتاجين. اللهم انصر امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره.